صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. روز دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. ما رأس ساعت 7 صبح امروز هم مثل همیشه خوشقول سر قرار صبحانمون با شما حاضر شدیم تا صبح این پنجمین روز از سال تازه رو هم در کنار شما آغاز کنیم. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. با من فهیمه خضر حیدری همراه خواهید بود در طول این 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی. سلام و صبح خیر میگم به همه شما شنوندگان و بینندگان سحرخیز کامروای رادیو فردا. روز تازتون خوش و خرم و فرصتی است تا آرزوی سالی درخشان، مهربان و عاقبت به خیر هم براتون بکنم. می‌خوام که در یک ساعت اول این برنامه اگر به شبکه ماهواره‌ای دسترسی دارید و رادیو فردا رو از روی شبکه ماهواره‌ای اون می‌بینید، می‌تونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید علاوه بر اینکه این برنامه رو می‌شنوید. اما همکاران شب زنده‌دار من در رادیو فردا که این برنامه بامدادی رو تهیه می‌کنند، مهرداد میردامادی تهیه کننده این صبحانه با خبر هست. سام پاکزاد در اتاق فرمان امروز ما رو همراهی می‌کنه. فرین آسمی در تحریریه با ماست و مراد ویسی همکارم اینجا در استودیو در کنار من هست تا با هم خبرها رو از ایران و جهان پیگیری کنیم. اجازه بدید که از طرف همه همکارانم در شیفت بامدادی رادیو فردا هم به شما سلام و صبح خیر بگم و بریم روز تازه رو کلید بزنیم با خبرهای تازه. آقای ویسی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
ما آمدیم که خبرها رو بشنویم.
آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد حجم مطالبات معوق بانکی در ایران به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. خبر آنلاین گزارش داده که حجم مطالبات معوق بانکی در هنگام شروع ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 84 5 هزار میلیارد تومان بوده است. این گزارش می‌افزاید مطالبات معوق بانک‌ها از نیمه نخست سال 84 تا کنون 16 برابر شده و بیش از 1500% رشد را نشان می‌دهد. مطالبات موفق بانکی آن دسته از وام‌ها و اعتبارات هستند که از سوی بانک‌ها پرداخت شده اما در سررسید آن بانک‌ها قادر به دریافت مجدد آنها از وام‌گیرندگان نشده‌اند. محمد رضا نادری معاون گمرک ایران میگوید واردات غلات به کشور در 11 ماهه اول سال 91 140% رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا معاون گمرک ایران گفت در این مدت بیش از 13 میلیون تن انواع غلات به ارزش تقریبی 5.5 میلیارد دلار وارد کشور شده است. در بلژیک بروکسل وزرای دارایی اتحادیه اروپا اواخر روز یکشنبه نشست خود درباره چگونگی کمک به اقتصاد بحران زده قبرس را آغاز کردند. رویترز گزارش داد که پیش از این جلسه رئیس جمهوری قبرس با مسئولان ارشد اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و نیز صندوق بین‌المللی پول مذاکره کرده است. وام دهندگان اروپایی و بین‌المللی پیشنهاد اعطای 10 میلیارد یورو وام برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی قبرس را دادند اما پارلمان قبرس با نحوه دریافت این کمک مخالفت کرده است. مهلت اتحادیه اروپا به قبرس برای تصمیم گیری نهایی در این باره امروز دوشنبه به پایان می رسد. این در حالی است که تعطیلی بانک‌ها در قبرس تا روز سه‌شنبه با نارضایتی عمومی در این کشور روبرو شده است. شی جی پینگ رئیس جمهوری جدید چین در آغاز یک سفر آفریقایی وارد دارالسلام پایتخت تانزانیا شد. رویترز گزارش داد که رئیس جمهوری چین به جمهوری کنگو نیز سفر خواهد کرد و در آفریقای جنوبی در اجلاس سران قدرت‌های نوظهور اقتصادی موسوم به بریکس شرکت خواهد کرد. شی جی پینگ قرار است امروز دوشنبه در مورد سیاست‌های چین در آفریقا سخنرانی کند. چین یکی از احداث کنندگان بزرگ جاده و راهن در کشورهای آفریقایی و وارد کننده نفت و سایر مواد خام از این قاره است. و خبر آخر این که در آفریقای مرکزی، شورشیان مخالف رئیس جمهوری این کشور روز یکشنبه با تصرف شهر بانگویی بر پایتخت مسلط شدند. به گزارش رویترز، فرانسیس بازیزه رئیس جمهوری آفریقای مرکزی ناپدید شده و برخی گزارش‌ها حکایت از ورود وی به یکی از کشورهای همسایه است. رویترز همچنین از غارت فروشگاه‌ها و اموال عمومی در پایتخت آفریقای مرکزی خبر داده. آفریقای مرکزی مستعمره سابق فرانسه است و دولت فرانسه برای دفاع از اتباع خود 550 نیروی نظامی در این کشور مستقر کرده است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان بود. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا تهیه کننده این برنامه برای شما چه چیده. کمتر از 3 ماه دیگر در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. آخرین فعالیت‌های انتخاباتی رو در آخرین خبرها پیگیری می‌کنیم با مراد ویسی در استودیو صبحانه با خبر. ترانزیت هوایی سلاح از ایران به سوریه، موضوعی که وزیر خارجه آمریکا را مهمان ناخوانده عراق کرده است. بلیت یک طرفه به مقصد وطن، پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان همه خطرها را به جان خرید و به کشورش بازگشت. حتما از آخرین اخبار فرهنگ، هنر و موسیقی هم میدونید که میتونید با خبر بشید در صبحانه با خبرهای رادیو فردا امروز هم مثل هر روز. نگاهی میکنیم در بخش مطبوعاتی صبحانه با خبر امروز به فراز و فرودهای مطبوعات، روزنامه ها، نشریات در ایران در سالی که گذشت. آخرین خبرها و تحلیل های اقتصادی رو هم میتونید با صبحانه با خبر پیگیری بکنید، همونطور که آخرین خبرهای جهان ورزش رو هر روز برای شما خواهیم گفت. و یادآوری میکنم که در طول این برنامه حضور گرم شما به این برنامه معنا میده. برای ما پیامک بفرستید به 20420-733-595-555، همینطور به 207-926-011-57-30 پیامک های شما رو هم در این برنامه خواهیم خوند. خب در تعطیلات نوروزی هستیم در ایران، اما تعطیلات نوروزی هم باعث نشده که بحث داغ انتخابات ریاست جمهوری که قرار هست 24 خرداد ماه، یعنی کمتر از 3 ماه آینده در ایران برگزار بشه، تعطیل بشه. همکارم مراد ویسی اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هست تا گفتگو بکنیم درباره آخرین خبرهای انتخاباتی. آقای ویسی، از نامزدهای انتخابات چه خبر و آیا در این دوره تعطیلی کسی جدیدی کاندیدا شده، نامزد شده برای انتخابات؟
آخرین فردی که اعلام حضور کرده به عنوان نامزد در انتخابات محمد حسن ابوترابی فرد هست، نایب رئیس مجلس، که جزی از ائتلاف پنجگانه هست، متشکل از منوچهر متکی وزیر خارجه سابق، یحیی آل اسحاق، محمد رضا باهنر و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی. این 5 نفر با هم یک ائتلاف هستند.
از ائتلاف 2 به علاوه یک ائتلاف اصولگرایان چه خبر؟
ائتلافی که علی اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل و باقر قالیباف هستند و اسم جدید برای خودشون اعلام کردن، گفتن ما ائتلاف پیشرفت هستیم.
پس دیگه 2 به علاوه 1
نیستن.
بسیار خوب. و از واکنش ها به سخنرانی نوروزی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره انتخابات آیا خبری دارید؟
2 تفسیر کاملا متضاد شده از صحبت های آیت الله خامنه ای. اونجایی که گفت همه سلایق میتونن در انتخابات شرکت کنن، تفسیر اول رو احمد خاتمی امام جمعه تهران داشته، گفته این به این معنا نیست که جریانات ساختار شکن و اهل فتنه و حامیان فتنه که بخوان بیان، که معمولا حاکمیت ایران این واژه رو برای آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی استفاده
میکنن و اون تفسیر دومی که گفتی
در تفسیر دوم رو حبیب الله عسکرولادی کرده، گفته حرف رهبری به این معنا هست که حضور آهنگ حضور حد اکثریه و گفته 4 جریان هم من فکر می‌کنم در انتخابات حاضر خواهند بود: دولتی ها، اصولگراها، اصلاح طلب ها و مستقل ها.
خب گفتید که دولتی ها، جناح دولت، آیا خبر تازه‌ای داریم از سمت اینجا؟
بعد از مدت ها سکوت، رحیم مشایی نزدیکترین فرد به رئیس جمهور و کسی که گفته میشه نامزد احتمالی این جریان در انتخابات صحبت کرده، دو تا نکته گفته. یکی این که گفته صدا و سیما داره جهتدار به نفع بعضی از نامزدها تبلیغ میکنه، این درست نیست. و دوم که حرف مهمتری هم هست، گفته که رئیس جمهور نشون داده که تغییرات در رأس نظام رو، در سطوح عالی رو براش ساده است و ممکنه یه روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری کسی رو تغییر بده، که البته در ایران حدس و گمانا رو این هست که اگر محمود احمدی نژاد از وضعیت انتخابات راضی نباشه، ممکنه وزیر کشور رو که مسئول برگزار انتخابات تغییر بده.
بله. و البته درباره اظهار نظرهای اخیر آقای رحیم مشایی، شنوندگان بینندگان صبحانه با خبر میتونن که در بخش سوم صبحانه با خبر گزارشی مفصل رو بشنوند. سپاسگزارم مراد ویسی در استودیو صبحانه با خبر با ما همراه بودید. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، حالا نوبت میرسه به اینکه نگاهی بکنیم به مسائل اقتصادی. همراه ما احمد علوی هست، استاد دانشگاه و اقتصاددان. آقای علوی سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم قزایی‌دری و سلام به شنوندگان و بینندگان گرامی.
سپاسگزارم آقای علوی. شروع بکنیم اگر موافق هستید با گزارشی که مجله اکونومیست داده. این مجله هر ساله چشمانداز اقتصادی جهان رو پیش بینی میکنه و در تازه ترین برآورد و گزارشی که منتشر کرده، رشد اقتصادی ایران رو در سال نو نزدیک -1% پیش بینی کرده. فکر میکنید که آقای علوی چه شواهدی وجود داره که این پیش بینی اکونومیست رو تایید بکنه؟
شواهد زیادی وجود داره خانم خضری‌دری، و اون هم یکیش مسئله سطح پایین تولید فعلی بنگاه‌های اقتصادی. منتها به یاد بیاریم که ایران اقتصادش الان در انزواست و در حاشیه فعالیت‌های بین‌المللی قرار داره. از این که بگذاریم، مسئله از دست دادن بازارهای بین‌المللی و از جمله بازار نفت، مشکل بدهی‌های معوقه بانک‌هاست و بحرانی که در اونها وجود داره. از این مطالبی که گفتم که بگذاریم، مسئله بحران مهاجرت نیروی کار و نخبگان هست و فرار سرمایه و تنش‌های دیپلماتیکی که وجود داره، همه اینها دست به دست همدیگه دادن و تایید میکنن اون ارزیابی رو که مجله اکونومیست داره در مورد اقتصاد ایران.
اما حالا علاوه بر مجله اکونومیست که درباره سال پیش رو صحبت کرده، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در ایران رشد اقتصادی رو در کشور در سال گذشته حدود 36% دانسته. رتبه رشد اقتصادی ایران رو در منطقه 23 و رتبه جهانی اون رو 164 اعلام کرده بود. آقای علوی، فکر میکنید که چگونگی رشد اقتصادی در سال گذشته در واقع بر رشد اقتصادی در سال نو اثر خواهد داشت یا نه؟
حتما اثر خواهد داشت، چون اینها مانند یک زنجیره‌ای به هم پیوسته هستند و به قول اقتصاددان‌ها رونق رونق می‌آورد و رکود رکود. یعنی اگر ما در شرایط رکود تورمی زیادی هستیم و بسیار عمیق، بسیار طول میکشه و بسیار کند عبور از رکود تورمی به رونق طول میکشه، و اون هم البته به شرط وجود داشتن منابع مدیریت قوی و سایر ابزارهایی که بتونه یک انرژی فوق‌العاده‌ای رو تزریق کنه به اقتصاد ایران. متاسفانه در شرایط فعلی اون عامل فوق‌العاده در اقتصاد ایران وجود نداره.
از طرفی آقای علوی، به حال مسئله سیاسی هم مطرح هست. خیلی امیدواری وجود داشت که گفتگوهای آلماتی درباره پرونده هسته ایران بتونه که تأثیر مثبتی داشته باشه روی وضعیت اقتصادی ایران، اما تنها چند هفته بعد از این گفتگوها بود که سنای آمریکا تصویب کرد ممنوعیت استفاده از ارز یورو رو در معاملات ایران. فکر میکنید که یک چنین اقداماتی بر وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی در ایران چقدر اثر داشته باشه؟
این مصوبه سنای امریکا در وهله اول یک تأثیر نمادین و روانی خواهد داشت، به روی بازیگران عرصه اقتصادی اونها رو محتاط‌تر میکنه و حتی ممکنه موجب گریز اونها از اقتصاد ایران، سرمایه گذاری و فعالیت تجاری در ایران بشه. از این مطلب بگذاریم، اگر این طرح به اجرا در بیاد و عملیاتی بشه، اون موقع است که حلقه این تحریم هایی که الان به شدت گلوی اقتصاد ایران رو فشار میده بیشتر خواهد شد و طبعا راه برون رفت از رکود تورمی فعلی و عبور از اون به رونق اقتصادی رو مسدودتر خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ما رو همراه کردید در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه و خبر. با شما خداحافظی میکنم آقای علوی.
متشکرم از شما.
خب امروز دوشنبه پنجم فروردین ماه تازه، نگاهی میکنیم به مسائل مطبوعات در ایران. سام دوباره از اول میخوام بگم، ببخشید. خب امروز دوشنبه پنجم فروردین ماه بهاری، نگاهی میکنیم در این صبحانه با خبر به مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. قرار هست امروز نگاهی بکنیم به فراز و فرودهایی که در سال 1391، سالی که به پایان رسید، مطبوعات با اون روبرو بودن. یکی از مهمترین مسائل فکر میکنم که در درجه اول به سانسور و محدودیت‌های مربوط به انتشار مطالب مختلف در روزنامه‌ها مربوط باشه.
بله همینطور هست. در سال 91 هم سانسور و محدودیت در انتشار اخبار، رویدادها و تحلیل‌های مخالف یا حتی منتقد و ناهمسو با جناح حاکم ممنوعیت داشت در روزنامه‌های ایران. شورای عالی امنیت ملی هم همچنان دستورالعمل‌هایی رو صادر می‌کرد و مطبوعات موظف بودند اونها رو اجرا بکنن، حتی در جریان توقیف روزنامه شرق که پس از انتشار کاریکاتوری از عادی حیدری پیش اومد با عنوان چشمبندان، هم مشخص شد که یکی از اتهامات روزنامه شرق انتشار سخنان یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعلیق یا احتمال تعلیق غنی سادی هست و این رو مخالف دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی توصیف کردند. علاوه بر این روزنامه‌هایی مثل شرق و مغرب توقیف شدن. روزنامه مغرب پس از انتشار نامه‌ای به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در همین اسفند ماه به طور کلی لغو امتیاز شد. پیشتر هم مدیر مسئول اون بازداشت شده بود. فشار بر مدیریت روزنامه‌ها در سال 91 همچنان ادامه داشت.
آقای رفیع‌زاده، علاوه بر این روزنامه‌ها با بحران‌های اقتصادی روبرو بودند، از جمله بحران کاغذ، کمبود کاغذ و گرون شدن قیمت کاغذ. در این مورد هم برای همراهان ما بفرمایید.
گرانی کاغذ روزنامه از ابتدای تابستان سال 91 آغاز شد و پس از اون هم روز به روز بیشتر شد، بیشتر گران شد کاغذ روزنامه و روزنامه ها نمیتونستن به انتشار عادی خودشون ادامه بدن. برخی از روزنامه ها که حتی برخی از این روزنامه ها روزنامه های وابسته یا نزدیک به جناح حاکم هستن، مثل روزنامه جمهوری اسلامی، مجبور شدن تعداد صفحات خودشون رو کاهش بدن. برخی از روزنامه ها مثل روزنامه اعتماد مجبور شدن قیمت خودشون رو گران بکنن و روزنامه های نیمه مستقل الان اغلبشون بالای 1000 تومان هست در ایران و تنها چند روزنامه دولتی یا وابسته به نهادهای حاکمیت از جمله روزنامه کیهان بودند که با توجه به تسهیلاتی که میگیرن مشکلی در این زمینه نداشتن.
بله و خب این افزایش قیمت روزنامه ها در ایران کمی هم با کاهش مخاطبی که به هر حال توان خریداری اینها رو باید داشته باشه همراه بوده. اما در مورد یارانه ها آقای رفیع‌زاده چه وضعیتی داشتن روزنامه ها؟
درباره یارانه های مطبوعات که از 16 سال پیش به روزنامه ها و برخی از مطبوعات پرداخت می شد، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای سال 91 اعلام کرد که 15% افزایش پیدا کرد، یعنی از 40 میلیارد تومان سال 90 15% بیشتر شده. اما در پایان سال آقای حسین انتظامی که نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات هست اعلام کرد که چون این افزایشی صورت نگرفته، بلکه به دلیل عملکرد انقباضی دولت در بودجه سال 91 یارانه مطبوعات 20 میلیارد تومان تمام در سال 91 بوده و تخصیص این یارانه ها هم با اولویت هایی بوده که خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و به مطبوعات نیمه مستقل و روزنامه های نیمه مستقل کمتر رسیده.
آقای رفیع‌زاده، ما حذف رشته روزنامه نگاری از بعضی از دانشگاه ها رو هم داشتیم که حالا من تیتروار از کنارش میگذرم و مسئله مهم بازداشت تعداد زیادی از روزنامه نگاران رو در ایران داشتیم. با توجه به فرصت کممون در این باره هم بفهمید.
بازداشت روزنامه نگاران در تمام سال 91 تداوم داشت. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق برای نمونه یکی از کسانی بود که بازداشت شد، ولی بازداشت های گسترده‌ای در بهمن ماه صورت گرفت. حدود 20 روزنامه‌نگار و خبرنگار که میان اونها برخی سردبیر روزنامه بودن مثل جوادی دلیلی سردبیر روزنامه اعتماد، برخی دبیر بودن و برخی هم روزنامه‌نگار، بازداشت شدن. این در کنار روزنامه‌نگارانی است که سال 88 بازداشت شدن، محکوم شدن و در حال سپری کردن دوران زندان خودشون هستن، که بین اونها مهسا امرآبادی و ژیلا بنی یعقوب دو روزنامه‌نگار زن هم هستن.
آقای رفیع‌زاده، با این سالی که توصیف کردی چندان درخشان نبود برای مطبوعات ایران، چشمانداز مطبوعات رو در سال جاری، سال پیش رو چطور می‌بینید؟
در سال 91 البته چند روزنامه منتشر شدن، این رو من یادآوری بکنم: روزنامه بهار و روزنامه قانون. روزنامه بهار بعد از چند بار توقیف، بار دیگر رفت توقیف شد و انتشار از سر گرفت. روزنامه شهروند که نزدیک به خود دولت آقای احمدی نژاد هست قرار است در سال 92 منتشر بشه، اما آقای حسین انتظامی در گفتگویی که با سالنامه روزنامه اعتماد داشته ویژه نوروز تأکید کرده که چشمانداز روزنامه ها و مطبوعات به طور کلی در سال 92 وخیمتر و بدتر از سال 91 خواهد بود. ایشون تأکید کرده که تیراژ روزنامه ها در سال 91 نسبت به 90 کاهش پیدا کرد و مطمئنن در سال 92 هم کمتر خواهد شد. فشار بر روزنامه های نیمه مستقل هم به گفته ایشون افزایش پیدا خواهد کرد. فقط ایشون اشاره کرده اینه که 3 ماه پیش از انتخابات شاید یه مقدار فضای باز فراهم بشه، اما پس از اون باز هم روزنامه ها با مشکلات بیشتری مواجه خواهند بود.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم، با ما همراه بودید در گفتگوی مطبوعاتی امروز. با شما خدا
میکنم. من هم خیلی متشکرم، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب، شنیدیم گفتگوی مطبوعاتی امروز رو و شما برای ما پیامک‌های زیادی فرستادید. الان فرصت مختصری داریم تا با هم تعدادی از این پیامک‌ها رو مرور کنیم. شنونده‌ای برای ما گفتن که خطی که آخر آن 150 هست پیامک ارسال نمی‌شود، برای اینکه آخرش 150 نیست، آخرش 555. من تکرار میکنم شماره های پیامکی رو که کسانی که از این مشکل دارن مشکلشون حل بشه: 20420733595555. این اولین شماره است. 20792601157530 شماره دیگری است که میتونید به اون پیامک بفرستید. امیدوارم که دیگه مشکل نداشته باشید. پرسیدن که ایران نمیگذارد که عراق هواپیماها را به مقصد سوریه بازرسی کند، راه دیگر چیست؟ ما پرسش های از این دست رو در برنامه های مختلفی که با حضور کارشناسان در رادیو فردا تهیه میشه بررسی میکنیم. میتونید پیگیر باشید و شاید که به پاسخ پرسشتون برسید. شنونده یا بیننده دیگری نوشتند که ایران کمک میکند تا بمب های شیمیایی در سوریه برای نابود کردن مردم بیگناه استفاده شود. و دوست دیگری برامون نوشتند اینقدر از حمله حرف نزنید، ایران نه عراق است و نه افغانستان که کسی بخواهد چنین کاری بکند. جوجه رو آخر پاییز میشمارم و وقتی که آمریکا یا هر کشور دیگری کشته هایش را بشمارد، آن وقت میفهمد که چه اشتباهی کرده است. به حال دوستی هستن که توصیه میکنن دیگران از جنگ صحبت نکنن، ولی مواضع جنگ طلبانه به نظر میرسه که دارند. حمید از شیراز نوشته است که سلام به بنده لطف کردن سلام دادن و به همه همکاران خوب و صادق رادیو فردا، ما هم سلام میکنیم به شما، سلام گرم و صمیمی، سپاس که با ما همراهی میکنید. و دوست دیگر نوشتن سلام، چرا برنامه شما در ماهواره هاتبرد قطع شده؟ چون که تصویر شما از این ماهواره با کیفیت پخش میشد. ظاهرا امشب یک اشکالات فنی وجود داره که این تصویر پخش نمیشه، ولی خب این ادامه دار نخواهد بود و همکاران من در بخش فنی در تلاش هستند که مشکل رو حل بکنند. سپاسگزارم از شما که با ما در تماس هستید و ما رو با حضور گرمتون همراهی میکنید. اما الان ساعت 7:25 صبح هست در تهران، وقت خوبی است تا بریم سری بزنیم به جهان ورزش. فریبرز غریب کارشناس و مفسر ورزشی همراه ما هست در این بخش.
تیم فوتبال زیر 22 ساله های ایران امشب در دیدار پایانی تورنمنت چهار جانبه قطر در ورزشگاه شهر دوحه به مصاف تیم ترکیه می رود. تیم ایران با کسب 2 پیروزی مقابل تیم‌های مراکش و قطر میزبان با 6 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی این بازی‌ها قرار دارد و ترکیه با 4 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده. تیم فوتبال امید ایران در صورت کسب 1 تساوی برابر ترکیه هم می‌تواند به قهرمانی این تورنمنت برسد و جایزه 50,000 دلاری این بازی‌ها را نیز از آن خود کند. افشین پیروانی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و کارشناس این رشته ورزشی روز یک شنبه در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما درباره مشکلات و کمبودهای فوتبال این کشور صحبت کرد. پیروانی در بخشی از صحبتهایش از بیتوجهی مسئولان به لیگ دسته یک که پشتوانه لیگ برتر ایران است انتقاد کرد.
تو لیگ یک لیگیه که میتونه یه مقدار جوانگرایی بشه، یه مقدار پدیده ها رو بهتر شکوفا بشه، ولی متاسفانه اینقدر بیتوجهی به این لیگ میشه، اینقدر زد و بند هست، تهدید ها هست.
کویتی ها برای کشاندن تماشاگران خود به ورزشگاه برای مسابقه تیم های ملی ایران و کویت بلیت مجانی در اختیار آنها قرار می دهند. به گزارش سایت خبر آنلاین، برای حمایت از تیم فوتبال کویت مقابل ایران، تعدادی از ورزشکاران، باشگاه‌ها و شرکت‌های بازرگانی کویتی اقدام به خرید بلیت بازی دیدار با تیم ایران کرده‌اند تا این بلیت‌ها را به صورت مجانی در اختیار تماشاگران قرار دهند. تیم‌های فوتبال ایران و کویت در چارچوب دور دوم رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 فردا شب در ورزشگاه الکویت به مصاف یکدیگر می‌روند. ایران در بازی اول خود با 5 گل لبنان را شکست داده و همکنون در صدر جدول گروه دوم این بازی‌ها قرار دارد. نماینده باشگاه پرسپولیس برای مذاکره با نلو وینگادا، سرمربی سابق تیم فوتبال این باشگاه، روز گذشته عازم پرتغال شد. به گزارش خبرگزاری فارس، وینگادای پرتغالی به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کرده بود، اما با تلاش باشگاه پرسپولیس بخشی از طلب او برای اینکه کار اختلاف به کمیته انضباطی فیفا نکشد پرداخت شد. نماینده پرسپولیس قرار است روز دوشنبه بر سر پرداخت مابقی طلب وینگادا با او مذاکره کند. و از شهر رشت خبر می رسد که مشکلات مالی و مدیریتی تیم داماش گیلان همچنان ادامه دارد. سایت گل با اشاره به اختلاف بین مالک و مدیرعامل باشگاه داماش گزارش داده، جنگ در تیم داماش مصادف شده با حساس‌ترین روزهای لیگ برتر که می تواند با یک لغزش کوچک همه رویاهای فوتبالی مردم یک شهر را با خود بشورد و ببرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب همراه ما هستید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. ساعت 7:28 صبح هست در تهران و این یعنی 28 دقیقه گذشته رو اگر از رأس ساعت 7 با ما بوده باشید با صبحانه با خبر همراهی کردید. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست، به این معنی ما میتونیم صدای شما رو هم در صبحانه با خبر داشته باشیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید با ما تماس بگیرید. همین الان هم اسمس های تازهی به دست من رسید. من یادآوری بکنم که خیلی از شما با ما تماس میگیرید، اسمس میفرستید یا به حال روی پیامگیر رادیو فرداست صداتون رو ضبط میکنید و عید رو تبریک میگید به ایرانیان در همه جای جهان. سپاسگزارم از همتون و امکان این که همه این پیام‌های تبریک رو طبیعتاً پخش بکنیم نداریم. از جمله از خانم یا آقای امیری از بهبهان تشکر می‌کنم. شنونده گفتن سلام، صدای رادیوی شما حالت اکو دارد، لطفا مشکل را برطرف کنید. امیدوارم که در بخش فنی دوستان من این رو بشنون و مشکل رو هرچی زودتر برطرف کنن که صدای ما اکو نداشته باشه. در انتخابات شرکت نخواهیم کرد. طاووس از غرب طالاب گاوخونی اصفهان این رو برای ما نوشته و آقای مصطفوی یا خانم مصطفوی از یزد نوشتند که مردم در انتخابات تصمیم گیر نیستند و آقای خامنه ای یک نفر را برای ریاست جمهوری انتخاب میکند. در مورد انتخابات هم پیامک های زیادی به دست ما میرسه که البته باز همه اونها رو امکانش نیست که بخونیم و به حال آرای موافق و مخالف در این زمینه هست. من یادآوری میکنم که این دیدگاه های رادیو فردا رو الزاما نمایندگی نمیکنه و ما فقط اونها رو با شما در میان میگذاریم. اما در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر خواهیم بود و همکارم مراد ویسی به استودیوی خبر آمده تا با هم مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. آقای ویسی
با سلام مجدد. محمد رضا نادری معاون گمرک ایران میگوید واردات غله در سال گذشته 140% افزایش یافته است. حجم مطالبات معوقه بانکی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 16 برابر شد و به 80,000 میلیارد تومان رسید. شی جی پینگ رئیس جمهوری جدید چین در آغاز یک سفر آفریقایی وارد تانزانیا شد. وزرای دارایی اتحادیه اروپا درباره بحران اقتصادی قبرس تشکیل جلسه دادند. پایتخت آفریقای مرکزی به کنترل شورشیان درآمد. ژنرال پرویز مشرف پس از 4 سال تبعید خودخواسته به پاکستان برگشت. محمد حسن ابوتراوی فرد نایب رئیس مجلس نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. احمد خاتمی امام جمعه تهران میگوید ساختار شکنان و فتنه‌گران حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. سنای آمریکا به طرحی برای محدود کردن دسترسی ایران به واحد پولی یورو خبر داد. پس از 4 سال بازیکنان تیم ملی فوتبال عراق روز سه‌شنبه با یک تیم خارجی مسابقه می‌دهند. وزارت خارجه افغانستان از سفر حامد کرزای به قطر برای برقرار کردن تماس و مذاکره با طالبان خبر داد. نخست وزیر ترکیه میگوید روابط کشورش با اسرائیل پس از پرداخت خسارت به خانواده قربانیان عادی خواهد شد و خبر آخر این که کارشناسان شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای به تحقیق درباره مرگ میلیاردر روس بوریس برزوفسکی ادامه میدهند.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی. با آخرین خبرها از ایران و جهان بود که سرخط اون رو شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا که الان همراه اون هستید و با خبرها آغاز شد، نگاهی میکنیم به بازگشت پرویز مشرف به پاکستان. همینطور گزارشی داریم درباره سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به عراق، سفر ناگهانی آقای جان کری و خبرهای بخش فرهنگی و خبرها از جهان موسیقی رو هم با هم دنبال خواهیم کرد. براتون گفتیم که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه در سفری غیر منتظره وارد بغداد پایتخت عراق شد و با مقامات عراقی درباره مسئله ترانزیت هوایی سلاح از ایران به سوریه از طریق حریم هوایی عراق، اینطور که ایالات متحده آمریکا درباره اون صحبت میکنه، به گفتگو نشست. ایران همیشه این موضوع را رد کرده است. الهه روانشاد همکارم گزارشی تهیه کرده با همین موضوع، میبینیم و میشنویم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفر غیرمنتظره‌اش به عراق با رهبران این کشور ملاقات کرد و از آنان خواستار توقف روند ارسال سلاح از ایران از طریق مرز هوایی این کشور به سوریه شد. به نوشته اسوسییتد پرس، هدف دیگر سفر جان کری درخواست از عراق برای فائق آمدن بر اختلافات مذهبی و قومی در این کشور است. اختلافاتی که 10 سال پس از اشغال عراق به وسیله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و سرنگونی صدام حسین همچنان دستیابی به ثبات در این کشور را تهدید می‌کنند. در ملاقات با نوری المالکی نخست وزیر و دیگر مقامات عراقی، وزیر امور خارجه آمریکا از آنها خواست هواپیماهای ایرانی را از عبور و استفاده از حریم هوایی عراق باز دارند. هواپیماهایی که تجهیزات نظامی را برای پشتیبانی از حکومت سوریه و نبرد با مخالفان بشار اسد به سوریه می برند. به گزارش اسوشیتد پرس، از آنجایی که ممنوعیت کامل تردد برای هواپیماهای ایرانی در آسمان عراق وجود ندارد، آمریکا می‌خواهد که دست کم هواپیماهای ایرانی در عراق فرود آیند و بازرسی شوند تا اطمینان حاصل شود که حامل کمک‌های انسان دوستانه هستند و نه چیز دیگر. پروازها از ایران به سوریه و گذشتن آنها از حریم هوایی عراق مدت هاست که موضوع بحث میان آمریکا و عراق بوده است. به نوشته اسوشیتد پرس، جان کری مقامات عراقی را متوجه این مسئله کرد که ادامه این روند وضعیت سوریه را خرابتر کرده و در نهایت تهدیدی برای ثبات در عراق خواهد بود. جان کری گفت: به دولت عراق اعلام کردیم هر گونه حمایت از حاکمیت بشار اسد دردسر ساز است.
Anything that supports President Assad is problematic. And I made it very clear to the Prime Minister that the overflights from Iran are in fact helping to sustain President Assad and his regime.
یک مقام دولتی آمریکا که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز اما گفته است به باور واشنگتن ایران تقریبا هر روزه کمک‌های تسلیحاتی به سوریه می‌فرستد. این مقام در گفتگو با خبرگزاری رویترز می افزاید دولت عراق در چند ماه گذشته تنها 2 پرواز را بازرسی کرده و این پیام به مقامات عراقی داده شده که اگر قرار است عراق در گروه همسایگان سوریه اقدامی مناسب انجام دهد، لازم است که مانع از ارسال اسلحه به این کشور شود. وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر خود به عراق روز یکشنبه با 3 نماینده از گروه‌های مختلف عراقی دیدار کرد، از جمله با اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق که سنی است و تماسی تلفنی با مسعود بارزانی رئیس جمهوری اقلیم کردستان. ایران و عراق هر دو میگویند که پروازها از ایران به سوریه حامل محموله‌های انسان دوستانند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا سال گذشته توانست از عراق تضمین بگیرد که پروازهای ایرانی به سوریه که از حریم هوایی عراق می‌گذرند بازرسی شوند، اما از آن تاریخ تنها 2 مورد بازرسی از هواپیماهای ایرانی در این مسیر انجام شده است.
بسیار خوب، گزارش همکارم الهه روانشاد بود که دیدید و شنیدید. اما در آغاز صبحانه با خبر براتون گفتیم که پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان با وجود تهدیدهای طالبان درباره قتل او، احتمال قتل او و همچنین خطر بازداشت خود از سوی دولت، روز یکشنبه 4 فروردین ماه به کشورش بازگشت و به 4 تبعید خودخواسته پایان داد. آقای مشرف قصد دارد که بار دیگر به صحنه سیاسی پاکستان برگردد و هدایت حزب مسلم لیگ را در انتخابات آینده پارلمانی این کشور به عهده بگیرد. گزارش و جزئیات بیشتر را بشنویم از رضا جمالی.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان پس از 4 تبعید خودخواسته روز یکشنبه هفته جاری به کشورش بازگشت. به گزارش خبرگزاری ها آقای مشرف از دبی با پروازی به فرودگاه کراچی در جنوب شرقی پاکستان وارد شد. گزارش ها حاکی است که آقای مشرف قصد دارد تا بار دیگر به صحنه سیاسی پاکستان بازگردد و هدایت حزب مسلم لیگ را در انتخابات آینده پارلمانی این کشور که قرار است تا 2 دیگر برگزار شود بر عهده گیرد. وی که در 4 گذشته در دبی و لندن زندگی کرده، از سوی طالبان پاکستان تهدید شده که در صورت بازگشت به کشور ترور خواهد شد. از سوی دیگر دولت پاکستان هم تهدید کرده بود که پرویز مشرف به محض ورود به پاکستان دستگیر می شود. بشیر احمد، روزنامه نگار در بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به رادیو فردا از علت تصمیم پرویز مشرف به بازگشت به پاکستان می گوید و چرایی مخالفت طالبان با این بازگشت.
پرویز مشرف به این خاطر آمده به پاکستان که 1 پس انتخابات عمومی برگزار میشه در پاکستان، یک فرصت طلایی با مشرف بود که در این وقت بیان و خود کاندید کنن به پارلمان پاکستان و با می خاطر آمدن. مشرف قبلا در لندن بودن، باز سعودی رفتن، عربستان سعودی که بسیار یک مملکت پرنفوذی در پاکستان هستن و با می خاطر اونا رفتن سعودی که یک معامله صورت بگیرن، یک راهی هموار شون که اینا با پاکستان بیان، مثلا انتخابات یک فرصت خوبی شان هستن برشان که آمدن و خود کاندید میکنن. و گروه طالبان به خاطر مخالفت که وقتی که امریکا حمله کردن در افغانستان، پرویز مشرف در حکومت بودن و حمایت امریکا را کردن و جای مراکز دادن به نیروی امریکایی که امریکا از او طرف میتونستن که برن در افغانستان حملات بکنن و طالبان پای در آورن و جنگ علیه تروریسم کمی سرعت دادن وقتی مشرف.
پرویز مشرف این جنرال ارتش در جریان یک کودتای بدون خونریزی در سال 1999 قدرت را در پاکستان به دست گرفت و رئیس جمهوری این کشور شد. وی 5 سال پیش و در پی فشارهای سیاسی احزاب و مردم ناچار شد که قدرت را واگذار کند. چند ماه پیش از اینکه پرویز مشرف قدرت را ترک کند، بی‌نظیر بوتو که نخست وزیر زن پاکستان به شمار می‌رود، در جریان یک بمب‌گذاری انتحاری در راولپندی کشته شد. آقای مشرف متهم است که به رغم تهدیدهای مکرر، اقدامات چندانی برای حفاظت از خانم بوتو انجام نداده است و به همین دلیل دولت خواستار بازداشت وی است. آقای مشرف با اشاره به تهدید ارتش که سال گذشته از او خواسته بود تا به پاکستان باز نگردد، گفت که به رغم مخالفت برخی از همکارانش، وی خود تصمیم به بازگشت به پاکستان گرفته است. بشیر احمد روزنامه‌نگار پاکستانی در این باره میگوید که قطعاً بازگشت پرویز مشرف با هماهنگی و موافقت ارتش صورت گرفته است.
پرویز مشرف در ارتش بودن و جنرال بودن و بسیار قوت داشتن، به خاطر تا حال هم نفوذ دارن در ارتش پاکستان. اگر نمی داشتن نمی تانستن که بیان، به خاطر که ارتش پاکستان بسیار قوی هستند در پاکستان و هیچ حکومت مردمی نمی تانن یک کار بکنن اگر ارتش نخواهند. و به می خاطر یکی آمدن یا یک معامله شاید صورت گرفته باشه بین مشرف و کسایی که در ارتش هستند.
از زمان کنارگیری پرویز مشرف از قدرت در سال 2008 میلادی، پاکستان با مشکلات فراوان اقتصادی، رشد روزافزون نفوذ گروه‌های افراطی اسلامگرا، افزایش تنش میان واشنگتن و اسلام آباد بر سر هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بر فراز خاک پاکستان و همچنین کشته شدن اسامه بن لادن روبرو شده است.
امروز دوشنبه در صبحانه با خبر رادیو فردا سری میزنیم مثل هر روز به خبرهای فرهنگی و هنری با همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام میکنم به شما و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری، عیدتون مبارک. به شنوندگان و بینندگان عزیزم سلام میکنم و امیدوارم که نوروزشون خوب بوده و روزهای عید رو، روزهای تعطیلات عید رو با خوبی و خوشی بگذرونن.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی، امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید و در این سال هم همچنان همراه صبحانه با خبر رادیو فردا و همراهان این برنامه باشید. اما بد نیست که شروع بکنیم با حوزه نشر آقای سرکوهی، گفتگوی امروز صبحانه با خبر رو. همونطور که میدونید و همراهان این برنامه هم میدونند، اکثر نویسنده های ایرانی از مسئله سانسور در ایران و ممیزی کتاب انتقاد و گلایه دارند. در گفتگوهای نوروزیشون هم بیشترین اشاره به این موضوع بوده که به حال اگر ممیزی رو بپذیریم، حتی معیارهای ناروشن ممیزی همچنان قابل بحث هست و موضوع انتقاد. اما به وزارت، در واقع به شورای انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای داشت برای ممیزی کتاب که بد نیست الان به این بهانه بپردازیم به این موضوع که به هر حال سرنوشت این مصوبه به کجا کشید در ایران.
بله خیلی موضوع خوبی، شاید بد نمیشه نخواست توضیح بدم که در برای دوستانی که نمیدانم که کتاب در ایران برای که چاپ بشه بسیار با مشکلات بسیاری روبرو هست. شما باید نسخه چاپ نشده، نسخه خطی کتاب یا نسخه به اصطلاح تایپ شده کتاب رو به اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد ببرید. یک بررسانی که هیچ وقت معرفی نمیشن، شناخته نیستن، معلوم نیست کی هستن، صلاحیتشون چی هست، پشت پرده هستن، کتاب ها رو میخونن و بعدم بعضی ها ممنون قلم هستن که مثل بنده مثلا، یا که اجازه اصلا نداره چیزی ازشون چاپ بشه، بعضی کتاب ها ممنون چاپ هستن. حالا اونایی که این دوتا هم نیستن، اونا رو به اصطلاح که برگه هایی میدن که بهش میگن اصلاحیه، میگن فلان مورد باید حذف بشه، فلان بخش باید تغییر بکنه، فلان قهرمان باید، داستان باید حذف بشه و غیره. لذا در واقع تو این دو سال اخیر به خصوص دیگه رمان و داستان و کتاب شعر در واقع با که با ارزش باشه چاپ نشده، خیلی به ندرت، چون که سانسور جلو همینا رو گرفته. اغلب نویسندگان مستقلا گفتن ما دیگه نمیخوایم کتابی به وزارت ارشاد نمیبریم چون اصلا نمیخوایم کتابمون چاپ بشه. این یک بخش قضیه است که خود سانسور فرهنگ کشور رو به رکود کشونده. از طرف دیگه همونطور که شما اشاره کردید، یکی از مسائلی که وجود داره نیست که معیارهای سانسور مبهم هست، معلوم نیست که بر چه اساسی اینا بخشی سلیقه‌ای از بعضی کتابا چاپ اول اجازه میگیرن بعد چاپ دوم جلوشون گرفته میشه. کتابای مذهبی، رساله‌های علمیه بعضی از مراجع تقلید، کتابای مثلا کسانی مثل مهندس بازرگان، اینا هم که مذهبی هستن حتی چاپ نمیشن. آثار قدیمی هم حتی مول کتاب مذهبی مولوی مثلا سانسور شده، یا دارت معارف دهخدا، فرهنگنامه دهخدا، یا همچنین فرهنگنامه ایران بعضی لغات حذف شدن و غیره. حالا اون چیزی که شما اشاره کردین، آقای محمد حسینی وقتی که وزیر ارشاد شدن گفتن که ما می‌خوایم شفاف سازی بکنیم و ضوابط مقررات در حوزه نشر اعلام بکنیم. خب این باز بد نبود، یک قدمی بود که راحت تکلیف روشن می‌کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اونطور که اشاره کردین مصوبه ای تصویب کرد و به گفتش که بر اساس این مصوبه باید کتاب‌ها بررسی بشن. در این مصوبه یک مواردی ممنوع اعلام شد که ترویج و تبلیغ الحادی و اباحه‌گری، توهین به مقدسات اسلام، تبلیغ ادیان منحرف، منسوخ و تبلیغ خرافات، انتشار تصاویری که موجب اشاعه فحشا بشود، توهین، تخریب، افترا به تمامی افرادی که حفظ حرمت آنها واجب است، یعنی در واقع همه انسان‌ها دیگه نمیشه ازشون انتقاد کرد، تبلیغ علیه نظام و منافع ملی، ترویج گروه‌های محارب، تحقیر و تمسخر افتخارات ملی، خلاصه یک لیست بسیار طولانی که در واقع با توجه به اینکه توجه بکنیم که کلمات هم چه تعبیر و تفسیر کرد که همه این موارد شامل شد ممنوع شد. دو تا هیئت هم تعیین کرد، هیئت نظارت بر کتاب‌های بزرگسالان، هیئت نظارت بر کتاب‌های کودکان. جالب این است که دو سال از این مصوبه می‌گذره، این دو هیئت اصلا تشکیل جلسه ندادن، این ضوابط هم اعلام نشده و همچنان معیارهای بررسی مبهم هست و سرنوشت کتاب، یعنی در سرنوشت فرهنگ مملکت، در دست یک کسانی است که اسامشون اعلام نمیشه و اون پشت نشستن، به عنوان قیم فرهنگ مردم در این باره تصمیم میگیرن. بنابراین میشه حق رو داد به شاعران، نویسندگانی که در گفتگوهای نوروزیشون اونطور که شما اشاره کردید گفتن که سانسور سبب شده که ما دچار رکود فرهنگی بشیم.
آقای سکوی عزیز خیلی سپاسگزارم از توضیحات مبسوط شما که البته باعث میشه ما به حوزه های دیگه ای که امروز میتونیم بپردازیم نپردازیم اجالتا، چون وقتمون به پایان رسیده، میتونیم که در گفتگوی فردا در صبحانه با خبر به مسائل دیگه فرهنگی هم بپردازیم. خیلی سپاسگزارم از حضورتون و خداحافظی میکنم با شما.
من مشهود خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد.
خب گفتگوی فرهنگی امروز رادیو فردا رو شنیدید و دیدید با فرج سرکوهی. پیامک های دیگه هم به دست من رسیده که شما همچنان در طول برنامه برای ما فرستادید. از اینکه صبح از خواب برمیخیزیم تصویر شما رو میبینیم لذت میبریم، خوشحالیم. بنده هم خوشحالم از اینکه با ما همراه هستید. ملت ایران با ندادن رأی مشت محکمی بر دهان دیکتاتورها و اختلاسگران خواهد زد، بدون نام برای ما این پیامک رو همراهی فرستادند و شنونده دیگری هم نوشتند که پناه میبرم به خدا از شر شما شیطانهای رانده شده، احتمالاً منظورشون ما هستیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراهی میکنید با صبحانه با خبر رادیو فردا و دعوت میکنم که حالا شنونده و بیننده خبرها باشید از جهان موسیقی. با بردیا افشین همراه میشیم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. در روزهای نوی سال از نوروز تا 13 نگاهی میکنم به آثار منتشر شده موسیقی ایران در سالی که گذشت. البته برجسته ترین های سال 1391 و از سبک های مختلف. امروز برای بار اول نگاهی به سبک پاپ میکنم و به آلبومی که شهریور ماه منتشر شده، اثری جالب توجه از این نظر که در حدود 6 سال بعد از مرگ خوانندش منتشر شده. مجموعه قطعاتی با آواز ناصر عبداللهی، خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی، قطعاتی که پیشتر کسی اونها رو نشنیده بود، قطعاتی که در آلبومی به نام رخصت منتشر شده.
چه شاد یه راز محکمه، یه شعر بی مقدمه، انگاری تو عمر چشات بارون ترد نم نمه، انگاری از یه راه دور اومدی مست و برو برو، اومدی تا پر بکنی شبامو از شادی شون، شبامو از شادی شون. موسیقی
من تو لحظه های ما شدن توی هوای عاشقی با تو از اینجا پر زدن خسته انتظار تو بی تو ولی کنار تو یه روزی از راه میرسی بازم میاد بهار تو بازم میاد بهار تو.
این آهنگ راز مبهم بود. آلبوم رخصت با این آهنگ شروع میشه، آلبومی که در تیراژ 200,000 نسخه منتشر شد و خیلی زود همونطور که انتظار میرفت تبدیل به آلبومی پرفروش شد. البته انتشار این آلبوم با حاشیه های زیادی هم همراه بوده، چرا که داستان شکل گیریش یک کمی پیچیده است. کار بر روی این آلبوم 3 سال قبل از مرگ عبداللهی شروع شد. ناصر عبداللهی به عنوان خواننده بر روی آثاری ساخته محمد عندلیبی کار میکرد. این کار از پاییز سال 1382 تا بهار سال 1383 طول کشید، اما از اونجایی که عبداللهی از کیفیت آهنگ ها راضی نبود کار رو نیمه کاره رها کرد، البته به این امید که بعداً بر روی این آلبوم دوباره کار کنه. اما هیچ وقت در زمان حیات ناصر عبداللهی فرصت همکاری دوبارش با محمد عندلیبی پیدا نشد و عبداللهی آثار دیگه ای رو چون آلبوم ماندگار منتشر کرد، آلبومی که خیلی هم موفق بود. اما چند سال بعد از مرگ عبداللهی عندلیبی تلاش میکنه این قطعات رو دوباره بازسازی کنه. برای 5 قطعه از صدای آواز ضبط شده ناصر عبداللهی در استودیوی خودش استفاده میکنه و برای 2 قطعه دیگه صدای آواز ضبط شده عبداللهی رو از استودیوی دیگه میگیره و در 1 قطعه بی کلام هم از نوازندگی سولو گیتار عبداللهی استفاده میکنه. و بالاخره به هر شکلی که ممکن بوده این آلبوم رو با 10 قطعه آماده میکنه. البته 1 قطعه گنجونده شده تو این آلبوم دمای این آلبومه، اتفاقی نادر و غیر معمول، و 1 قطعه دیگه هم دکلمه سروده و با صدای محمد علی بهمنیه و 1 قطعه هم بی کلامه. در مجموع 7 قطعه با صدای ناصر عبداللهی تو آلبوم رخصت وجود داره.
وقتی بیتون رو بیتون مباد قلب خستم عاشق چشم سیاد تو مگایا خورده تو پهلوم بینی اقواناتم تا عطو شده بارون بیاد ادی چشمانم هر روز بارا خوش کن دائما من صدا
بعد از انتشار این آلبوم به هر حال خیلی ها به استقبالش رفتن، البته خیلی ها هم محتاطانه، چرا که باور داشتن ناصر عبداللهی از کیفیت صدای این قطعات رضایت نداشته. به علاوه اینها این بحث هم مطرح شده بود که این اثر بدون اجازه وارثان ناصر عبداللهی که خانوادهش هستند منتشر شده. به هر حال با وجود همه این بحث‌ها این مجموعه 18 شهریور رو نمایی شد و خیلی زود وارد بازار شد. خیلی ها این رو باور دارن که از ناصر عبداللهی همچنان قطعات نیمه کاره و شنیده نشده دیگه وجود داره. قطعاتی که این هنرمند یا نخواسته روی اونها کار کنه یا این که مرگ به او فرصت اتمامش رو نداده. برای همین دور از انتظار نیست که باز هم کسی به سراغ شنیده نشده های او بره و باز هم ما از عبداللهی چیز تازهی بشنویم. هنرمند دوست داشتنی موسیقی پاپ ایران که تو میانه های دهه 70 خورشیدی با آهنگ ناصریا معروف شد. اما این آهنگساز، نوازنده و خواننده اهل بندرعباس وقتی فقط 35 ساله بود به شکلی مبهم درگذشت. با هم به آهنگ رخصت از آلبوم رخصت از ناصر عبداللهی گوش میدیم که ششمین آلبوم او به حساب میاد و اولین آلبوم پس از مرگش.
بده که بشکنم غرورم و به پای تو، فرصت بده که جون بدم به حرمت صدای تو، مهلت بده تو شهر تو دوباره در به در بشم، از شبله نگاه تو یه تل خاکستر بشم، یه تل خاکستر بشم. بذار که رنگ گونه هات منو به مسلح بکشه، وقتا که سرد بی کسی از رو دری چه رد بشه، با رخصت نگاه تو البرز و از جا میکنم، رو خواب شب خط میکشم، به قلب فردا میزنم، به قلب فردا میزنم، لا 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 بده که بشکنم غرورم و به پای تو، فرصت بده که جون بدم به حرمت صدای تو، مهلت بده تو شهر تو دوباره در به در بشم، از شعله نگاه تو که تل خاک سر بشم، یه تل خاکستر بکشه، وقتا که سرد بی کسی از رو دری چه رد بشه، با رخصت نگاه تو البرز و
با بردی افشین همراه هستید و خبرها از جهان موسیقی. یادآوری میکنم که ساعت 7:59 صبح هست در تهران و نیم ساعت آینده صبحانه با خبر رو میتونید که بشنوید و اگر بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا بودید، در اینجا بخش تصویری ما به پایان میرسه. همچنان همراه ما بمونید.
غرورم و به پای تو فرصت بده که جون بدم، به حرمت صدای تو مهلت بده تو شهر تو، دوباره در به در بشم از شعله نگاه تو، که تلخ خاکستر بشم، یه تلخ خاکستر.